پس این سنت یک سنت عام و کلی که همه انسان‌ها را در هر مقام و مرتبه ای باشند، در هر زمان و مکانی باشند فرا می‌گیرد. سنت امتحان الهی. یه نمونه ای که قرآن با صراحت میگه ما اینجا امتحان در مورد پیغمبران به کار بردیم، داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. خدا حضرت ابراهیم را بارها مورد آزمایش قرار داد. در بعضی از مواردش خدا می‌فرماید این آزمایش عظیمی بود، آزمایش بزرگی بود. ان فی ذلک، بعد حالا تعبیرش یادم نیست، در سوره صافات هست که می‌فرماید بلاء مبین. بلاء و ابتلاء و امتحان و اختبار و فتنه، اینها مواردش یکی است. گو این که از نظر لفظی ممکن است فرقهای بین اینها قائل بشیم، ولی همه اینها منظور امتحانه. کسی که امتحان میشه در تنگنا و در فشار قرار میگیره، چون معمولا اون چیزی را که میباید انتخاب کنه یه سختی هایی داره، به این لحاظ بهش گفته میشه فتنه. و به لحاظ همین سختی هاست شاید که بلا و ابتلا هم بهش اطلاق میشه، وگرنه منظور از بلا و ابتلا معمولا در قرآن کریم به معنی امتحان کردن. در این آیه میفرماید ما حضرت ابراهیم را بارها امتحان کردیم. فأتمهن، این امتحانات را به خوبی پس داد، کامل کرد، فروگذار نکرد، یعنی از همه این امتحانات سرفراز بیرون اومد. اون وقت است که ما مقام امامت را به ابراهیم دادیم. قال انی جاعلک للناس اماما. برای اینکه کسی به مقام امامت، اون امامتی که از ابراهیم بعد از مقام نبوت و رسالت بهش رسید، امتحاناتی لازم بود. یکی از امتحانات همون داستان دستور ذبح اسماعیل بود که از طرف خدای متعال مکلف شد که حضرت اسماعیل را به قربانگاه ببره و سر او را ببره. اینجاست که قرآن کریم می‌فرماید این امتحان عظیمی بود. و اگر کسی درست دقت بکنه عظمت این امتحان را می‌فهمه. حضرت ابراهیم وقتی در خواب دید که می‌بایست این کار را انجام بده، هیچ تردید به خودش راه نداد، هیچ به ذهنش نیامد که این کار اصلا جایزه یا جایز نیست، این کار کار قبیحی است یا کار صحیحی است. نه اینکه غفلت کرد از این مسئله، نه، مسئله برای او حل بود. خود ابراهیم مخلوق خداست، مال خداست. اسماعیل هم مخلوق خداست و مال اوست. هر دو هم اختیارشون با خداست. خدا به یک بنده ای دستور میده که اون بنده من رو قربانی کن. وقتی خدا هم بفرماید دیگه مسئله حسن و خوب در اینجا مطرح نیست. او می داند که در این کار مصلحتی هست که خدا می فرماید. جای این نیست که بر حکم خدا خورده گرفته بشه که آیا این مصلحت داشت یا نداشت. قتل نفس محترمه که حرام است. کی حرام کرده؟ خدا. وقتی خدا گفت این نفس محترمه را ذبح باید بکنی، دیگه مسئله شبه عقلی پیش نمیاد. باز این یکی از مواردی است که ما باید در حقوق روی اون تأمل بکنیم و اساس حقوق اسلامی را از خدا بدانیم که حق را او تعیین می کند اگه جایی تعیین نکرد حدی برای کسی نیست. به هر حال حضرت ابراهیم بدون اینکه هیچ تردیدی به خود راه بده آماده شد که اسماعیل را به قربانگاه ببره. جالب این است که به خود اسماعیل هم گفت که من میخوام چیکار بکنم. این امتحانی است برای اسماعیل. اونچنان کارهای خدا به هم ارتباط داره و پیوسته که با یک سنگ ده‌ها نشان میزنه. اینجور نیست که کارهای خدا هر کاری برای یک هدف معین خاصی باشه. با یک حادثه ممکن است ده‌ها غرض الهی و حکمت الهی تعمیم بشه و گاهی صدها و گاهی هزارها. اینجا از یک طرف حضرت ابراهیم امتحان میشه که آیا حاضر است اقدام کنه به سر بریدن فرزندش. از یک طرف حضرت اسماعیل امتحان میشه که آیا حاضر تسلیم بشه، تن به این کار در بده. شاید هم به حضرت ابراهیم الهام شده بود یا وحی شده بود که شما به اسماعیل بگو که این کار رو میخوای انجام بدی. بعید از حضرت ابراهیم پیش خودی مسئله را ترک کرده باشه. بهرا حضرت ابراهیم به فرزندش، چه فرزندی؟ فرزندی است که شاید در اون دوران در روی زمین نمونه هست. از تناسب اندام و از قلوب روحی و معنوی شاید در اون زمان و شاید که از میکنم یه مقدار احتیاطه و الا میشه گفت در درصد در اون زمان در روی زمین جوانی به زیبایی و خوبی و پاکی و قداست حضرت اسماعیل وجود نداشت، چون اون زمان تنها موحد ابراهیم بود و این فرزندش بود، همه عالم در شرط به سر میبرد الا یک موارد نادری از مثل حضرت لوط و دیگران چند نفری بودن. در یه همچو زمانی این جور فرزندی را میخواد سیر بکنه. حالا این فرزند کی به داده شده؟ در سنین پیری و کهولت بلکه شیخوخیت. ابراهیم پیر شده بود و فرزندار نبود، همسرش هم عقیم و نازا بود. در سران پیری خدا اسحاق و اسماعیل را به او داد، دعا کرد، از خدا خواست، خدا هم این فرزندان را به او عطا کرد، یکی را از هاجر و یکی را از ساره. پیرمردی که آفتاب عمرش به لب بام رسیده، در این سنین خدا فرزندی به او عطا کرد، اون هم فرزندی که در روی زمین نمونه هست، شبیهی نداره، هیچ جوان دیگری را با این نمیشه مقایسه کرد. خدا دستور میده که این فرزند تو باید سرشو ببری. او هم با فرزند خودش در میون میگذره. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرم من چنین خوابی دیدم، در خواب به من وحی شده که باید سر شما را ببرم. چون بسیاری از وحی‌های انبیا در خواب به اونها القا می‌شد. این رؤیای نبوت از غیر از رؤیاهایی است که ما داریم. این جوان چی میگه؟ بدون اینکه فکر کنه که آخر سر بریدن من چه فایده داره، این چه کاریه، من حالا آغاز جوانیم هست، میبایست روش بکنم، باید خدماتی انجام بدم به اسلام، به راه خدا. به محض اینکه این کلام را از پدر شنید، قال یا ابت فعل ما تؤمر، مأموریتت انجام بده. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، از همین جمله‌ای که حضرت اسماعیل میگه ما باید بفهمیم این چه پایه ای از کمال و معرفت و توحید داشته. در سنین جوانی، نوجوانی اینجور سخن میگه. اولا میگه که شما مأموریت رو عمل بکنید، توقفی درنگی در این راه روا ندارید. و اما من به خاص خدا صبر خواهم کرد. ستجدنی انشاء الله من الصابرین. اون کسانی که اون مرتبه ای که باید مؤمنین بعد از سالها ریاضت معنوی بهش نائل بشن، توحید که هیچ کاری را به خودشون نسبت ندن، اتکای به خودشون نداشته باشن، این نوجوان در همون آغاز زندگیش داره. میگه صبر خواهم کرد انشاءالله، اگه خدا بخواد مرا از صابران و شکیبایان خواهی یافت. این یکی از امتحانات بزرگ حضرت ابراهیم بود. خود کرد، لباس زیبا پوشید. در روایات چیزهایی هست در این خصوص که حالا روی اونها نمیخوام تکیه کنم. قاعدتاً هم میباید همینطور باشه. جوانای ما وقتی میخوان برن جبهه غسل میکنن، لباس تمیز میپوشن، عطر میزنن. حضرت اسماعیل هم که وقتی میخواد در راه خدا قربانی میشه طبعا این کارا کرده، البته در روایات هم هست. آراسته، زیبا، معطر، تمیز به قربانگاه آورد، خوابید، خودش رو در اختیار حضرت ابراهیم قرار داد که سرش رو ببرید. فناديناه ان يا ابراهيم لقد صدقت الرؤيا. تو وظیفه خودت انجام دادی، اون کاری که مأمور بودی انجام دادی. و فديناه بذبح عظيم. خدا گوسفندی فرستاد به وسیله جبرئیل، گفت به جای اسماعیل او این را سر بده. وظیفه تو تا همینجا بود و به خوبی وظیفه تو انجام دادی. صدقت الرؤيا، اون چرا در خواب دیده بودی عملا تصدیق کردی و به راستی وظیفه خود را انجام دادی. مسئله قربانی در اسلام از همونجا سرچشمه میگیره که حجاج باید قربانی بکنن. یکی از حکمت‌هاش همین است که به یاد اون جریان حضرت ابراهیم بیفتند و سعی بکنند که اون راه را بپیمایند و اون حالت تسلیم و انقیاد و خضوع در مقابل پروردگار را در خودشون ایجاد کنند. به هر حال این امتحاناتی است که خدا برای انبیا پیش آورده. بعد نیست که یکی دیگه از امتحانات حضرت ابراهیم هم اشاره بکنم، چون اینها فرازهایی از درخشنده ترین سطور تاریخ انسان است که برای همه ما در همه مراحل زندگی آموزنده است. میدونید جلد ابراهیم با بت پرستی شروع به مبارزه کرد و یکی از شیوه های مبارزه شمین بود که در یک روز جشن همگانی که همه مردم شهر برای خوشگذرانی و عیش و نوس یا به اصطلاح برای خودشون به عنوان پرستش یک بتی بیرون می رفتن و در خارج شهر به عیش و نوش می پرداختن، ایشون در اون روز در شهر موند و وارد بتکده شد و بت‌ها رو شکست. ایشون رو دستگیر کردن و آوردن محاکمه کردن و داستان محاکمش هم در قرآن نقل شده، شما هم شنیدید. بالاخره تصمیم گرفتن ایشون را در آتش بسوزانند. به اندازه خشمی که بت پرستان نسبت به اینها به ایشون داشتند، آتش را بیشتر و فروزانتر کرد. یعنی هر کسی قربتاً الی شیطان، تقرباً الی اون بت خودش، هر چه میتونست رفت هیزم آورد و وسیله سوزانیدن ابراهیم را فراهم کرد. آنچنان آتش عظیمی برپا شد که نمیتونستند از نزدیک برند ابراهیم را بیاندازن تو آتش، و یا میترسیدند اگر همون نزدیک ها باشه از آتش بیاد بیرون مثلا فرار کنید. منجنیقی تهیه کردن و ابراهیم را به وسیله منجنیق انداختن وسط آتش. کوه عظیمی از آتش بلند است، یک جوانی را هم انداختن وسط این آتش. در روایات هست که جبرائیل اومد پیش از ابراهیم که کاری دست من داری، کمکی میخواد برات بکنم؟ گفت علک حاجتون، گویا الیم داره، به توی من حاجتی داری، کاری دست من داری؟ گفت اما الیک فلا، به تو نه، کاری نداره. جبرائیل هستا، فرستاده خدا، آمده پیش ابراهیم میگه کاری دست من داری، کمکی میخوای بهت بکنم؟ میگه به دست تو نه، کاری نداره. گفت پس به دست کی؟ گفت حاجت من از خداست. گفت پس به ها از خدا. گفت او داره میبینه من چی بخوام، من بندم، هرچی او میخواد میپسنه. در این حال بود که امر شد به آتش کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش نسبت به ابراهیم سرد شد و در اون میان آتش بحثه به اون چه در بعض روایات هست گل روید. این یک امتحانه. درست اگر حضرت ابراهیم به جبرائیل امین علیه السلام هم گفته بود که دستور بده این آتش خاموش بشه، هیچ طوری نمیشد، گناهی مرتکب نشده بود، فرستاده خدا بود، او که متوسل به دشمنان خدا نشده بود، ولی توحید اقتضا میکنه که حتی در اون حال هم از فرستاده خدا هم کمک نگیرید، که من دلم پیش خداست، اگر من باید نجات پیدا کنم خدا باید من نجات بده. اون وقت هم تقاضا هم نکنه، اگر دعا میکرد از ابراهیم که خدایا این مرا از این آتش نجات بده، طوری نمیشد، چون که دعا کرد خدایا به من فرزند بده، فرزند بشه. در سن پیری از همسر نازا و عقیم خدا فرزندش داد، اون وقت هم دعا میکرد هیچ اشکالی نداشت، اما در اون شرایط سخت میبایست امتحان محبت و توحید خودش را و معرفت خودش را بده. گویا در اون وقت بود که به مقام خلیل رحمان نائل شد، یا قضیه مشابه اون. به هر حال برای بزرگترین انبیاء خدا هم امتحان هست. نکته دیگه این است که امتحان همیشه به وسیله سختی ها نیست، نعمت ها هم امتحان هست، چون وسیله ایست که انسان باید در مقابل او تکلیف خاصی انجام بده و راهی را انتخاب کنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموالی که در اختیار شما هست، فرزندانی که خدا به شما میده، اینا وسیله آزمایش، نعمت هست، شما به وسیله اینها میتونید تکامل پیدا کنید، در دنیا راحتی‌هایی برای خودتون کسب کنید و در آخرت به مقاماتی برسید. اموالتون رو در راه خدا انفاق کنید، فرزندانتون رو در راه اسلام به میدانهای نبرد بفرستید، تعلیم و تربیت صحیح بکنید، به خدمت اسلام بگمارید. ولی اینها فتنه هست، وسیله آزمایشی، دل نباید به اینها بست، یک وسیله موقتی فعلا در اختیار شما گذاشتن به وسیله اینها آزمایش بشید، نتیجه بعد ظاهر میشه. در اون عالمی که عالم پاداش هاست. اینجا جای دل بستن به این چیزها نیست، یه چیزهای موقتی، چند روزی، چند سباهی، چند لحظهی در اختیار کسی قرار میگیره تا ازش امتحان خودشو نسبت به او بده. یه نمونه جالب هم باز درباره امتحانات خدا در مورد نعمتها عرضن. گویا یه مطلب دیگه داستان از سلیمان را اشاره کردم که یکی در محضر از سلیمان بود که علمی از کتاب داشت و تخت بلقیس را در یک چشم هم زدن برای سلیمان احضار کرد. وقتی احضار شد حضرت سلیمان فرمود که هادا من فضل ربی لیبلغنی اشکرو ام اکفر، این فضل خداست که چنین نعمتی را در اختیار من قرار داده، در میان دوستان و یاران من کسانی قرار داده که چنین قدرت عظیمی را دارند، اما این یک وسیله آزمایشی است برای من. فضل خداست اما وسیله آزمایش من، آزموده بشم که چی؟ اشکر ام اکفر، آیا شکر این نعمت را به جا میارم یا کفران و ناسپاسی میکنم. و به طور کلی آیاتی داریم که امتحان اختصاص به مصیبت ها و گرفتاری ها نداره و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما شما را هم به بدی ها و ناخوشایند ها آزمایش میکنیم هم به خوبی ها و خوشایند ها، همه وسیله آزمایش، چون این جهان دار آزمایش است. تمام اون چه در این جهان در اختیار انسان قرار میگیره یا ازش سلب میشه همه وسیله آزمایش. نعمتی هم از انسان سلب میشه اونم آزمایشه، که آیا صبر میکنه؟ چشمش به دست خداست که دوباره این نعمت رو بهش بده، یا اینکه نسبت به اون مصیبتی که به او وارد شده جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه، علیاذ بالله گاهی کفر میگه، اعتراض بر خدا میکنه که چرا اینجور شد. گاهی دیدید بعضی اشخاص که ضعیف الایمان هستن وقتی مصیبتی بهشون وارد میشه میگن خدایا زورت بهش که دیگه نمیرسی. مثلا باران زیادی اومده، یه خونه خرابه، یه گوشه شهرم خراب شده، اتفاقا هم یه پیرزن مستضعفی درش بود، ضعیف الایمان باشه میگه خدایا این کاخهای بزرگ زور نرسید خراب کنی، خونه خرابه من رو خرابش کردی. اینها از ضعف ایمانه. مؤمنینی که تربیت شده هستند، خودشون را ساختن بر اساس معارف اسلامی، هیچگاه به دلشون هم اینها خطور نمیکنه. وقتی مصیبتی هم بهشون وارد میشه حتی نه تنها صبر میکنن که شکر هم میکنن، ستایش خدا میکنن که اونها رو مورد آزمایش قرار داده و این آزمایش را به نفع اونها و برای تکامل اونها قرار داده. بنابراین یکی از سنت های عام و تغییر ناپذیر و استثناء ناپذیر خدا سنت امتحان است که برای همه افراد، همه جوامع، همه گروه ها در شکل‌های مختلف خوشایند و ناخوشایند ظاهر میشه. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که از امتحاناتمون سرفراز بیرون بیاییم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.